رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
محبوب من، من هر که را دوست داشته باشم همینقدر دوست دارم که شما را دوست دارم، که نمیتوانم کسی را کمتر از این دوست داشته باشم، بلکه بیشتر و بیشتر از بیشتر.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار.
بارانی ترین ماما،
هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، برای شهر دلتنگی باران خواستم.
یا رب تو مرا به نفس طناز مده، با هر چه به جز توست مرا ساز مده، من در تو گریزان شدم از فتنه خیش، من آن توام، مرا به من باز مده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربانی که بر سر خوان کرمش میهمانیم. سلام، صد سلام و درود و هزاران درود به شما سحر بیداران گرامی که توی این لحظه های با معنویت با ما از رادیو سلامت همراهی. همونطور که مستحضرید، امروز دهمین سحر از سحرهای دوست داشتنی ماه مبارک رمضانه که برابر با سال روز وفات بانوی گرامی اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، محضر مبارک همه شما خوبان تسلیت عرض میکنم. این ویژه برنامه خودتون، ویژه برنامه بارانی ترین ماه رادیو سلامته که با افتخار تقدیمتون میشه. درود به شما که در این بهار طبیعت بیشتر از همیشه به قدرت خدا و این شکوه و عظمت الهی فکر میکنید و زندگی معنوی رو در سایه این اندیشه و تدبر رقم میزه. الهی که پرتوان باشن مادرای پرتلاشمون، مادرای نازنین سرزمینمون، اونا که چشم و چراغ زندگیمون هستن و حضورشون و وجودشون خیلی برامون ارزشمنده. اگر از نعمت حضور مادر برخوردارید که تا میتونید دورش بگردید، اگر هم مادرتون به رحمت خدا رفته که با فاتحه‌ای چراغی در مسیر آخرتش روشن کنید. به استحصار شما سروران بزرگوارمون میرسونیم که هنگام اذان صبح امروز با افق تهران در ساعت 4:42 خواهد بود. ایشالله دعای پرفیض سحر رو هم در ساعت 4:27 تقدیمتون خواهیم کرد. الانم 3:37 بام داده.
روشنای سحر. راوی میگوید در دوران دفاع مقدس پرستار بودم. یک روز که در بیمارستان بودیم حمله شدیدی صورت گرفت، به طوری که از بیمارستان‌های صحرایی هم مجروحان زیادی را به بیمارستان ما منتقل می‌کردند. اوضاع مجروحان به شدت وخیم بود. در بین همه آنها وضع یکی از مجروحان خیلی بدتر از بقیه بود. رگ‌هایش پاره پاره شده بود و با اینکه سعی کرده بودند زخم‌هایش را ببندند، ولی خونریزی شدیدی داشت. مجروحان را یکی یکی به اتاق عمل می بردیم و منتظر می ماندیم تا عمل تمام شود و بعدی را داخل ببریم. وقتی که دکتر اتاق عمل این مجروح را دید، گفت فوراً مجروح را به اتاق عمل ببرید و برای جراحی آمادهش کنید. من آن زمان چادر به سر داشتم. دکتر گفت چادر را در بیار تا با سرعت بیشتری مجروحان را جا به جا کنیم. همان موقع که داشتم از کنار مجروح رد می شدم تا بروم توی اتاق و چادرم را در بیاورم، به سختی گوشه چادرم را گرفت و بریده بریده گفت من دارم می روم که تو چادرت را در نیاوری، ما برای این چادر داریم می رویم. این را گفت و در حالی که چادرم در مشتش بود شهید شد. از آن به بعد در بدترین و سخت‌ترین شرایط هم چادرم را کنار نگذاشتم.
خیلی مخلصیم. همونطور که شنیدید روایتی از روایت‌های روشنای سحر رو تقدیم حضورتون کردیم سروران بزرگوارم. روایتی که موضوعش حفظ و ارتقای سلامت معنوی در پرتو حجاب بود. با بارانی ترین ماه رادیو سلامت لطفاً همراه ما باشید تا هم درباره لزوم حفظ حجاب با هم دیگه صحبت کنیم و هم درباره کمک هایی که میتونیم از حجاب بگیریم تا در واقع سلامت معنوی ما رو هرچه بیشتر و بهتر پرورش بده. و به همین بهانه میخوایم از شما بپرسیم به نظرتون حجاب چجوری به سلامت معنوی ما کمک میکنه؟ اصلا ربطی داره یا نه؟ در این باره کمی برامون فرمایش بفرمایین. سامانه پیام کوتاه 30102 و تلفنم 2265-2876. الهی، نمیدونم سر و کله این بغض از کجا پیدا شد که حرفای منو بریده بریده میکنه، اما اینو خوب میدونم که امیدم رو به خدایی و کرم تو بیشتر و بیشتر کرده. خدایا رشته امیدم رو از همه بریدم، خودت خدایی کن. من همون طفل نوپایی هستم که اگه یه لحظه نگاش نکنی زمین میخوره و زخم غفلت مثل تیری میشه و قلبش رو نشونه میره. الهی با همین قدمهای سستم راه افتادم تا مهمون ضیافت رمضانیت باشم. میدونم که کوله بارم سبک، راهم طولانی و پر پیچ و خم و قدمام سست و کم توانه. ازت میخوام چشم از من بر نداری و دستام رو ول نکنی. ای خدا، خودت خدایی کن. خدایا خودت خدایی کن. خودت و درود میفرستیم به روح بلند شهدای 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع حرم،
شهدای اسلام انقلاب و شهدای سلامت.
نمای دور. روبروی بخش دیالیز صندلی‌های سفیدی هست که پدر بزرگ عزیزی روش نشسته. حدس می‌زنم که دیالیزشون تازه تموم شده و چند دقیقه نشستن تا حالشون بهتر بشه. برق تسبیح سبزی که لابلای دستان پر از چین و چروکشون میچرخه به چشمم میخوره. اینجا بخش دیالیز بیمارستان شهید هاشمی نژاده. یا من اسم نمای نزدیک. بابا جان سلام.
سلام علیکم، خسته نباشین.
حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشین. من توی دستان شما تسبیح دیدم. همیشه وقتی میایین دیالیز ذکر میگین؟
بله دیگه، دعا و سنا بره پرستارا، بره سلامتی خودمون، بره مریضا.
چطور درد و دل میکنی؟ چطور راز و نیاز میکنی؟
دیگه خدا خودش در جریان کارا هست. خیلی بقول معروف فشار بالامون بشه باز میریم خدمت امام رضا. شبای جمعه بیشتر میریم حرم.
اومدم با آه و گریه این قشنگترین سلامه، همه یه دار و ندارم عشق روی گونه.
پدر جان چند ساله که میاین دیالیز؟
من حدوداً 10 ساله.
اگر دیالیز نیاین چه اتفاقی میفته؟
اگر دیالیز نیاین بقول مره به مور زنا آب جمع میشه تو بدن زیر پوست، اینا تنگی نفس. وقتی میام اینجا دیگه بقول مره آبای اضافه کشیده میشه، راحت تر زندگی میکنیم.
بابا جان تو این لحظه های عزیز ماه مبارک رمضان دعای شما روی تخت بیمارستان چیه؟
دعامون همیشه همین بوده که به قول معروف از گرفتاری هامون کمتر کنه، به قول معروف بیشتر به ما عنایت کنه، چون خودشون دیگه در جریان هستن که داریم از لحاظ مادی بیکار شدیم، خونه نشین شدیم. دارو مارو هامونم که باز خانم عباسی هستن کمک میکنن.
پس خدا رو شکر دغدغه تهیه دارو رو دیگه نداریم.
بله.
اما در کنار سرپرستار محترم این بخش خانم سفری عزیز هستیم، قرار از مهربونی هایی به همون بگن که خیرین محترم برای این بخش انجام دادن. خانم درود بر شما.
سلام، وقتتون بخیر. واحد مددکاری به مریضای دیالیز خیلی توجه ویژه‌ای دارن. یکی سرویس رفت آمدشون هست که هماهنگ کردن به طور رایگان. الان حدود 3 ساله که هزینه ها رو پرداخت میکنن. یکی این که ماهانه بسته های ارزاق دارن، بسته های کامل هست برای مریضا و داروهاشون رو که هماهنگ میکنن با داروخونه بیرون. اینا فیش رو میارن، مددکاری هزینه رو پرداخت میکنه، دارو رو میگیرن. مثلا همین مریضیمون که باشون صحبت کردیم پانسمان کامفیلد داشتن، پیگیری ها انجام شده و واحد مددکاری یه نفر معرفی کردن، اومدن کار پانسمان انجام دادن. اینا رو همه خیرین میدن، خیرین به ما کمک میکنن.
میگیم دست شما درد کنه، خیلی ممنونیم، به ما کمک میکنی.
مهربونی همینه، دورترین و غریبترین آدم ها رو به هم نزدیک میکنه.
خدا کنه یه روز بیاد هیچ کسی تنها نمونه، زیر قصه ها نشه قصه ی قربت نخونه. دستامو رو به هم بدیم تا سد راه کن باشیم، تو لحظه های بی کسی پشت و پناه هم باشیم.
وقتتون بخیر باشه، لحظات سحرگاهانتون سراسر نور و رحمت باشه. ایشالله هر جا هستید در نهایت صحت و سلامت باشید، شر و بلا ازتون دور باشه. سال جدید رو بهتون تبریک میگیم، ایشالله سال پرخیر و برکتی پیش رومون باشه و اتفاقهای خوب و خوبتر، هرچه بهتر و بهتر تو زندگیمون رقم بخوره. دست به دست هم، در کنار هم، و با هم. دم همه شما گرم که توی این سال نوی دستی به خیر دارید و قصد دارید امروز خودتون رو اهدا کنید. چه عیدی بهتر از ایثار و گذشت و محبت و مهربونی. دوستان، در فرهنگ دینی و اخلاقی ما حجاب مصادیق بسیاری داره. از توجه و حرمتی که برای پوشش خانم‌ها و آقایان قائل هستیم تا حفظ اصول اخلاقی در مکان‌های عمومی و حتی در فضای مجازی. درود بر همه شما که هر پیامی رو که در فضای مجازی می‌بینید فوری برای بقیه ارسال نمی کنید و اول از سلامت محتوای اون پیام مطمئن میشید، بعدش ارسالش میکنید. اجازه بدید حدیثی رو از مولا الموحدین امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام تقدیمتون کنم که ایشون می‌فرمایند عفت و پاکدامنی اصل جوانمردی است. بله، درباره لزوم توجه به عفاف و حجاب داریم با شما عزیزان صحبت میکنیم. موضوعی که اگه بتونیم در همه عرصه های زندگی بهش توجه داشته باشیم، بهتر از من میدونین، استاد من هستی، اثر بسیار بسیار زیادی بر سلامت معنویمون میذاره. میگم تصور کنید کسی رو که تونسته از نظر فکر و روان، از نظر کلام و بیان، از نظر معاشرت ها و رفت آمد هاش به اصل عفاف و حجاب توجه کنه. دوستان، تجربه نشون میده رعایت حجاب در همه این موارد همون حفظ عفت و پاکدامنی و در واقع ارزش های اخلاقیه. فضائلی که میتونه به فرموده ی حضرت علی از ما یک جوان مرد بسازه که این حدیث زیبا رو هم تقدیمتون کردم. عفت و پاکدامنی اصل جوان مرد. حالا لطفاً شما سروران بزرگوارم بفرمایید که حجاب، چه حجاب ظاهری چه حجاب باطنی، چجوری میتونه به سلامت معنوی ما و به حال خوب ما کمک کنه. 3102 سامانه پیام کوتاه، تلفنم 2265-2876. ممنون میشم که نام خانوادگی و اسم شهرتون رو هم برای ما بفرمایید. درود بر همه شما شب بیداران عزیزی که اهل راز نیاز شبانه هستید، اهل نماز شبانه هستید، اهل ذکر و دعا و مناجات هستید. ما رو هم دعا بفرمایید اگه قابل میدونید. لطفاً ما رو هم از دعاهای خیر و پربرکت خودتون بی‌نصیب نگذارید. دوستان، یکی از اون دعاهای قشنگ و دعاهای با ارزشی که توصیه شده خاصه در ماه مبارک رمضان هر روز و همیشه زمزمه بشه، دعای پرفیض ابو حمزه صومالی هست. به اتفاق بخش دیگری از تفسیر این دعای با شکوه رو میشنویم از جانب کارشناس محترم برنامه‌مون جناب دکتر علی غلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله الذي اساله فيعطيني و ان كنت بخيلا حين يستقرضني. حمد مخصوص اون خدایی است که وقتی که من از او سوالی میکنم فیعطینی، او به من عطا میکنه، اگرچه که زمانی که خداوند از من استقراض میکنه من بخیلم. این که ما از خداوند درخواست هایی داریم، این درخواست ها رو از دو جهت میشه دید. یک، برخی درخواست های ما از خداوند منوط و مسبوق به درخواستم نبوده اصلا، یعنی در واقع درخواست نیست، فقط عطیه خداونده. وقتی یک رحمی حامل جنینی است، این جنین در داخل رحم از خداوند درخواستی کرده، یعنی خواسته که خداوند به او اکسیژن و غذا و چیزهای دیگه برسونه. پس گاهی اوقات عطایای خداوند به ما اصلا مسبوق به درخواست نیست. لذا یه جای اهل بیت و مسئولین میفهمن که مننوک ابتداء، آنچه که تو بر ما منت میذاری اینا ابتدائیه، ما قبلش درخواستی نکردیم. بسیار از نعمت خدا این شکلی. دو، گاهی اوقات ما از خدا درخواست میکنیم، مثل اینکه برای رزقمون دائما در خونه خدا هستیم و از خدا درخواست رزق میکنیم که خدا اینو به ما بده، اینو به ما بده. این نوع درخواستای ما از خداست. خداوند اینها رو حضرت میفهمد فیجیبونی، اجابت میکنه. اما یه وقت خدا از ما استقراض میکنه، آیا خدا نیاز داره که از ما استقراض کنه؟ یعنی خداوند علیه بالله محتاجه؟ نه. اما اینکه خدا از ما استقراض میکنه، منظور این است که خدا برای خودش استقراض میکنه، مثل اون جایی که میگیم الذین یحاربون الله، اونایی که با خدا محاربه میکنن. کسی میتونه با خدا وارد جنگ بشه؟ نه. پس یحاربون الله یعنی یحاربون بندگان الله، نه خود الله. اگر خدا استقراض میکنه یعنی میگه من پول بدین، یعنی به من بیاید الان یه پولی بدید من نیاز دارم. نه خیر، اینجا باید برگردیم به اون روایت الناس و عیال الله که مردم خانواده خدا هستن. وقتی که مردم خانواده خدا شدن، خدا یه وقتی برای خانوادهش از ما استقراض میکنه، میگه به خانواده من کمک بکنید. خب خدایی که درخواست های ما رو اجابت میکنه، به این توجه میکنه که ما چجور رفتار میکنیم؟ نه، چون خداوند اگه میخواست به این توجه بکنه و مقابل نسب بکنه هیچی نباید به ما میداد، چون هر وقت از ما یه چیزی خواست ما بخل ورزیدیم، گفت انفاق کنید، گفت خمس بدید، گفت زکات بدید، هی بهانه جور کردیم و امثال من سعی کردیم اینا رو ندیم و یه توجیه درست بکنیم. خب فرض کنیم ما بخل ورزیدیم و اجابت نکردیم، کی ضرر میکنه؟ قرآن میفهمد و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. من بخل بورزم به کی ستم کردم؟ به خودم. میتونستم یه چیزی در راه خدا بدم و چندین برابر خدا برکتشو بده، ندادم، خودم نمیده. اینجا قرآن میفهمد والله الغنی و انتم الفقرا. خدا غنیه. فکر نکنید اگر که به خداوند استقراض کردید و پذیرفتید امر خدا رو، یه چیزی از شما کم شده، چیزی به خدا اضافه. خدا غنیه، نیاز نداره، شما فقیرید الی ابد. این ندادن فقط شما رو از یک فیضی محروم میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.